آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد. موضوع بحث ما در این جلسات امامت با محوریت قرآن بود، یا به تعبیر دیگر امامت در قرآن. وارد در آیه شریفه ولایت شدیم. عرض ما به اینجا رسید که کلید واژه هایی در خود آیه نهفته که هر کدوم مفهوم حقیقی آیه شریفه ولایت رو برای ما بیان میکنه. کلمه انما اولین کلمه و کلیدی ترین واژه ای است که در آیه شریفه مفهوم حقیقی آیه شریفه ولایت رو معطوف به خودش میکنه. عرض کردیم شخصیت های بزرگی در علم ادبیات و لغت و اصول جامعه اهل تسنن و همچنین بزرگان شیعه از قدیم تا به الان بر این اعتقاد و بر این باور هستند که کلمه انما دلالت بر حس میکنه. کسانی مثل زمخشری، مثل آلوسی، مثل تفتازانی، مثل سکاکی، مثل ابن هشام و حتی خود فخر رازی در ذیل آخرین آیه از سوره مبارکه کهف تصریح بر این دارن که کلمه انما تفید الحصر، دلالت بر حصر میکنه. و همچنین عرض کردیم که متبادر از کلمه انما هم افاده حصر هستش. و همچنین بعضی از استعمالاتی که در آیات شریفه قرآن از این کلمه شده باز مفهوم حصر رو ما از این آیه شریفه در فرهنگ قرآن هم استفاده می کنیم. واژه دومی که مورد بحث واقع شد کلمه ولی بود. در این که کلمه ولی نسبت به کلماتی که در ذیل این کلمه لغویین متعرض او شده اند، آیا معنای حقیقی کلمه ولی تولل الامر است و معانی دیگر معانی مجازی است، پس مشترک معنوی می شود کلمه ولی نسبت به معانی دیگر در معنای تولی امر. مشترک معنوی که گفتیم به این معنا که معنای حقیقی کلمه ولی تولی امر است، همونطوری که مفردات راغب تصریح داره بر این مطلب که حقیقته تولی الامر، حقیقت کلمه ولی تولی امر هست. پس معانی دیگری که معنای مجازی حساب می شوند با قرائن باید فهمیده بشه در کلام. و گذشته از اون، وقتی معنای حقیقی تولی امر هست، این معنای حقیقی به نحوی در معانی دیگر اشراب شده و واقع شده، یعنی معانی دیگر باز جدای از معنای تولی امر نیستند. بنابر به حساب مبنای کسانی که قائل بر این هستن کلمه ولی به نحو اشتراک معنوی هستش در بین معانی خودش با توجه به معنی تولی امر. اما خب عده ای از جامعه اهل ادب و لغویین هم قائل بر این مطلب هستند که کلمه ولی نسبت به تمام معانی دیگر به نحو مشترک لفظی آمده و شما با قرائن خاصه‌ای که در کلام جستجو می‌کنی معنایی رو که مراد متکلم بوده است رو به دست میاری. اگر معنای کلمه ولی حقیقته تولل امر بوده باشد، که خب حرف ما تمام است و در آیه شریفه ولایت کلمه ولی که استعمال شده است به معنی تولی امر است. اما اگر بنا رو بر مشترک لفظی بگذاریم بین کلمه ولی و تمام معانی که برای او ادعا شده است، به هر حال باید با قرائنی که در کلام جستجو می شود مفهوم واقعی آیه رو بررسی کرد. عرض کردیم سه تا معنای مهم از قدیم تا به الان در مورد کلمه ولی مورد توجه بزرگان شیعه و بزرگان از جامعه اهل تسنن بوده است. البته این که میگیم سه معنا مجموع بزرگان شیعه و غیر شیعه و الا بزرگان امامی از قدیم تا به الان با توجه به مفهوم خود آیه شریفه و شأن نزول صحیحه‌ای که به تواتر در کتب شیعه و غیر شیعه نقل شده است، فقط تنها و تنها مفهومی که از آیه شریفه ولایت استفاده میبرند معنای تولی امر است. ولیکن جامعه غیر شیعه از اهل تسنن از قدیم تا به الان اکثریت غریبه به اتفاق مفهومی که از کلمه ولی برداشت کرده اند و بیان کرده اند و تقریر داشته اند حول دو معنای مهم هست: یک معنای محب، دو معنای یاور. ما عرض کردیم پس ما آیه شریفه ولایت رو در حول سه معنای مهم تولی امر، محب و یاور بررسی قرآنی میکنیم. در مورد کلمه ولی به معنای محب ما بحث کردیم در جلسات پیشین، دیگه تکرار مکررات نمیخوایم داشته باشیم، فقط چون شاید بینندگان تازه‌ای داشته باشیم که عرایز مال الان دارن میشنون، از این جهت که مطلب رو در جلسات پیشین هم رصد علمی داشته باشن از باب تذکر عرض میکنیم. عرض ما به اینجا رسید با توجه به مفهوم آیات شریفه قرآن، اگر که ما بپذیریم مفهوم محب معنای کلمه ولی می شود در آیه شریفه ولایت، مفهوم آیه شریفه ولایت این میشه: این نما ولی یکم، حسر است، انحصار است، محبین شما، کسانی که دوستدار شما هستند، فقط در خدا، رسول و الذین آمنو. عرض کردیم در آیات شریفه قرآن خدا تصریح می کند که ملائکه هم دوستدار شما هستند، ملائکه هم دوستدار شما هستند، حتی طایفه ای از مسیحیت دوستدار شما هستند. پس این دو آیه شریفه با انحصاری که از کلمه انما در آیه شریفه ولایت گنجانیده شده تضاد با هم دیگه پیدا می کنند. بنابراین آیه شریفه ولایت به خاطر ناهماهنگی مفهوم محبت که در آیه هست با آیات دیگر قرآن نمی تواند از جهت بار معنوی کلمه ولی رو به معنای محب گرفته باشد. پس معنای کلمه ولی در آیه شریفه موضوع دیگری باید باشه. باز عرض ما به اینجا رسید که شاید کسی بر این باور باشه که به معنای یاور و ناصر بوده است کلمه ولی، که باز در اونجا هم آیات شریفه رو خدمتون عرض کردیم. عرض ما به اینجا رسید که اگر ما بپذیریم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، ولی به معنای یاور و ناصر هست، پس تنها و تنها یاوران و ناصرین شما خدا و رسول و الذین آمنو می بوده باشند، و این الذین آمنو هم گروه خاصی هستند. و حال اون که در آیات شریفه دیگر باز خداوند می فرماید از لسان ملائک که ملائک بیان داشتن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و همچنین حیات آخرت، تصریح خداوند در آیات شریف از لسان ملائک هست که ملائک میگن ما یاور شما هستیم. پس انحصار یاور در آیه شریفه ولایت با بیان یاوران دیگر در آیات دیگر همخوانی پیدا نمی کنه. از این جهت باز مفهوم آیه شریفه ولایت نمیتواند در کلمه ولی سمت و سوی با مفهوم یاور پیدا کنه. به این جهت از بین سه معنای مهمی که مورد ادعا هست در آیه شریفه ولایت، تنها و تنها معنای تولی امر میماند، که خود این تولی امر با توجه به مفهوم خود آیه شریفه و بار معنوی که خود آیه شریفه دارد که در جلسات بعدی خدمتون عرض خواهیم کرد، اینی که خدا میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، از یک کلمه ولی استفاده میکنه، از یک کلمه ولی استفاده میکنه. خدا میگه ولی شما خدا، رسول و الذین آمنو هستند. از این وحدت لفظی که خدا به کار میبره، خدا یک ولی به کار میبره، خدا از یک کلمه ولی استفاده میکنه، اما وقتی صاحب این ولایت رو میخواد بیان بکنه سه تا مستاق: خدا، رسول و الذین آمنوا. از این وحدت لفظی که در آیه شریفه خداوند بیان کرده و سه مستاقی که بعد از کلمه ولی آورده، ما میفهمیم همون ولایتی که خدا برای خودش به کار برده، همون ولایت رو برای رسول الله، همون ولایت رو برای والذین آمنو به کار برده. یعنی محدوده مقام ولایتی که برای خدا خودش قائل هست، همون محدوده رو برای پیامبر و برای والذین آمنو به کار برده است. اگر کسی بخواد مدعی بشه که کلمه ولی در آیه شریفه ولایت همچین بار مفهومی و معنایی رو نداره، سعه ولایی خدا با پیامبر با والذین آمنو متفاوت هست، خدا باید از کلمه اولیا استفاده میکرد. انما اولیا اکم، همانا اولیا شما خدا و رسول و والذین آمنو هستند. یکی از اولیا خداه، یکی از اولیا پیامبره، یکی از اولیا والذین آمنو هستند، که خب سعه ولایی هر کدومشون هم فرق میکنه. از کلمه جمع خدا میتونست استفاده کنه، اما اینکه از وحدت لفظ استفاده کرده و بهره برده، یک کلمه ولی و سه مصداق رو بعدش آورده، مفاهیم بسیاری در سعه ولایی پیامبر و والذین آمنو از آیه شریفه ولایت استفاده میشه. اینی که از جهت بار معنایی و مفهومی آیه شریفه ولایت معارف بسیار دقیق رو در خودش جمع کرده. اگر ما بخواهیم بپذیریم که سیاق یک قانون علمی هست در فرهنگ معارف قرآنی، گرچه ما سیاق رو به نحو موجبه جزئیه میپذیریم اما نه به عنوان موجبه کلیه، اما جامعه اهل تسنن اون چیزی که از برداشت‌های علمی و از عملکرد علمی و تقریرات این آقایون پیدا میشه در مقام عمل، سیاق رو در تمام آیات قرآن هر جایی که بخوان مفهومی رو از دل آیه‌ای بکشن بیرون استناد به سیاق میکنن. لذا سیاق در آیات شریفه قرآن طبق مبنای قرآنی اهل تسنن یک قانونی است که در جای جای قرآن میشه از اون بهره علمی برد. یکی از قرائن محکمی که با توجه به مبنای سیاق، بنابر مبنی علمی اهل سنت اگر ما بخوایم بحث کنیم، کمک میکند که معنی تولی امر تنها و تنها معنای آیه شریفه ولایت بوده باشد، رصد کردن مفهوم آیات قبل از آیه شریفه ولایت است. بنابر مبنای اهل تسنن که بحث سیاق رو در آیات شریفه قرآن میپذیرن، ما اگر آیات قبل از آیه شریفه ولایت رو رصد کنیم، مفهومی که از آیات قبل به دست میاریم مفهوم تولی امر هستش. به عنوان اولین آیه متذکر آیه شریفه 51 از سوره شریفه مائده میشیم. خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. خداوند در این آیه شریفه میفرماید که ای اهل ایمان، یهود و نصارا رو به عنوان اولیا اتخاذ نکنید. کلمه اولیا از کلمه ولی گرفته شده. اونی که در خود این آیه شریفه به دست میاد از کلمه ولی، همون باز حقیقت تولی امر هستش. به سه دلیل در آیه شریفه 51 سوره مبارکه مائده کلمه اولیا به معنای ولی هستش، به معنی تولی امر هستش. در آیه شریفه 51 از سوره مائده خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض. ای اهل ایمان، اتخاذ نکنید یهود و نصارا رو به عنوان اولیاء خودتون. اولیا از کلمه ولی گرفته شده. کلمه ولی که در اینجا هست و این اولیایی که در اینجا خدا به کار برده فقط مفهوماً و معنویاً منحصر هستش در معنا و مفهوم تولی امر. به چند دلیل، دلیل اول ادامه خود آیه شریفه هستش. خداوند در ادامه آیه می‌فرماید و من یتولهم منکم، آی اهل ایمان، آی مسلمونا، هر کدوم از شماها که بپذیرد تولی یهود و نصارا و اهل کتاب رو فانه منهم، پس اون مسلمونه از خود یهود و نصارا هستش. چه موقع یک مسلمان با قبول تولی و با قبول اولیاء بودن اهل کتاب از دایره اسلام خارج میشه و خودش هم جزء یهود و نصارا حساب میشه؟ ما سری بزنیم به آیات شریفه قرآن، به آیه 100 از سوره آل عمران میرسیم. خدا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. آهای مسلمونا، آهای اهل ایمان، در صورتی شما کافر میشید و خروج از اسلام پیدا میکنید که مقام مطاعیت از اهل کتاب رو بپذیرید. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر شما سرپرستی و مقام مطاعیت اهل کتاب رو بپذیرید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، شما رو از اسلام بیرون میبرند. شما این آیه شریفه رو در کنار این آیه شریفه بیاید، این قسمت از آیه شریفه رو مفهوماً با توجه به آیه قرآن بفهمید چی هستش. پس اینی که خدا میفهمد و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی که از شما مسلمان ها و از اهل ایمان بپذیرد سرپرستی و مقام مطاعیت از اهل کتاب رو، چطور میشه؟ فانه منهم، پس خودش هم از اون اهل کتاب هست. آیه شریفه 100 از آل عمران خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. در صورتی که شما مقام مطاعیت، سرپرستی و تولی امر رو از اهل کتاب بپذیرید، شما هم جزء اهل کتاب میشید و کافر یردوکم بعد ایمانکم کافرین، شما رو از دایره ایمان خارج میکنن و کافر میشید. پس اولین قرینه‌ای که در آیه 51 از سوره مائده دلالت دارد بر اینی که کلمه اولیاء به معنی تولی امر هست، نه به معنای محب، به معنای سرپرست هستش، نه به معنای یاور، نه به معنای محب، خود جمله است که در آیه شریفه آمده است و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر خواستید معنی این جمله رو بفهمید با آیه شریفه 100 از سوره آل عمران مراجعه کنید. این دلیل اول ما. اما دلیل دوم، اگر ما بپذیریم که کلمه ولی، کلمه اولیاء در آیه شریفه 51 به معنای محب و یاور هست، اگر بپذیریم که مفهوم آیه به معنای محب و یاور هست در واژه اولیاء، با یک مشکل اساسی روبرو میشیم و اون تعارض این آیه است از جهت مفهوم و معنا با آیه شریفه 1 و آیه شریفه 7 و 8 از سوره مبارکه ممتحنه. خداوند در سوره ممتحنه در آیه شریفه 1 این چنین میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. اصلا کلمه اولیایی که در آیه شریفه 1 از ممتحنه به کار رفته به قرینه کلمه مودت بله مفهومن به معنای محبت خواهد بود، اما ربطی به این آیه شریفه پیدا نمی‌کنه. چون ما عرض کردیم اکثریت لغویین از جامعه اهل سنت و اکثریت مفسرین اهل سنت پذیرفتن که کلمه ولی در معانی متعددی که ادعا شده واسش به نحو اشتراک لفظی است. خب در آیه یک از سوره ممتحنه کلمه مودت قرینه است برای کلمه اولیا، که کلمه مودت اولیا رو معنا میکنه و قرینه میشه که اونجا به معنای محب است، به معنای دوستی هست. و قد کفرو، و در این آیه شریفه، این قسمت از آیه شریفه قرینه است بر این که کلمه اولیا در آیه 51 از مائده قطعا به معنای تولی امر و مقام مطاعیت و سرپرستی است. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. خدا منع میکنه، نهی میکنه مسلمین رو که با دشمنان پیامبر و دشمنان خودتون که در حقیقت دیگه دشمن من میشن، دشمن خدا، دشمن پیامبر، دشمن خدا هستش، دشمن شماها بر اساس دیانتتون، چون با اصل دین مشکل دارن، دشمن من هستن، با اونها طرح دوستی نبندید، چون سبب میشن در کنار این دوستی شما و رسول الله را از سرزمین بیرون کنن. لذا در حالی که شماها و پیامبر در حال جنگ هستش با کفار، حق ندارید که پیمان دوستی بخواید با اونها ببندید. کفار اینجا چه کسانی هستن؟ کفار حربی هستن که با پیامبر و امت اسلام وارد در جنگ شدن. اما باز یه عده هستن که چی؟ تسرون الیهم بالموده، در خفا و در پنهان یه محبتهایی رو با اهل کتاب میبندن، که این رو خداوند میفرماید و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. در این آیه شریفه خداوند منع از دوستی طوائفی از اهل کتاب که سبب اخراج رسول الله و امت اسلام شدن و در واقع وارد جنگ با پیامبر شده ان داره جهت مفهوم در آیه شریفه بیان میکنه که دوست داشتن اینها به هر حال مورد رضای ما نیست. در آیه شریفه 7 و آیه 8 از ممتحنه خدا میفرماید که عسى الله ایجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. خدا به هر حال تمنی این رو داره، در جستجوی این هست که بین شما و بین دشمنان مودتی ایجاد کنه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. طبق این نص آیه شریفه قرآن خداوند می‌فرماید که اون کفاری که سبب اخراج شما نشدند، با شما وارد جنگ نشدن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم. و خدا در جستجوی این هستش که اصلا الله یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، شما محبت خرج کنید. خدا هم در جستجوی این هست که بین شما و بین اونها محبتی رو ایجاد کنه. غرض از این آیات شریفه چیه؟ غرض از این آیات شریفه این هستش که اینی که ما بخواهیم بپذیریم که به هیچ عنوان ما حق نداریم با اهل کتاب از در دوستی در بیاییم و مطلق مودت و محبت و دوستی به اهل کتاب مورد مذمت و نهی خدا واقع شده، پس این آیه شریفه همین مفهوم رو داره بیان میکنه و کلمه اولیا به همین مفهوم محب هست. اگه بخوایم این مطلب رو بگیم، در تعارض با آیه 7 و 8 سوره ممتحنه است که خداوند در اونجا فرموده است اشکالی نداره با کنار هم گذاشتن آیه 1، 7 و 8 کنار هم دیگه در سوره ممتحنه به این واقعیت میرسیم که خداوند مطلق اهل کتاب رو منع از محبت نکرده، و حالا که این آیه شریفه مطلق یهود و نصارا و اهل کتاب رو منع میکنه. اگر ما بخوایم بپذیریم که کلمه اولا به معنای دوست هستش پس بنابراین در این آیه شریفه، در این آیه شریفه کلمه اولیا باز به دلالت مفهومی که از آیه 7 تا 8 سوره ممتحنه ما استفاده میکنیم نمیتونه به معنای محب بوده باشد و اون معنایی که استفاده میشه با قرینه که در خود آیه شریفه نهفته است و من یتولهم منکم فانه منهم، فقط و فقط معنای تولی امر هستش. این هم دلیل دوم. اما دلیل سوم، دلیل سوم و آخرین دلیلی که به حساب در این جلسه ما در ذیل این آیه شریفه خدمتتون عرض میکنیم، به شأن نزول آیه شما نگاه کنید. به شأن نزول آیه شریفه شما نگاه کنید. در کتاب‌های تفسیری اهل سنت، در کتاب‌های تاریخی اهل تسنن، سبب نزول و شأن نزول این آیه شریفه رو بررسی کنید با دقت علمی، می‌بینید که در جنگ احد وقتی شایعه قتل پیامبر انجام شد، خب دشمن از این حربه استفاده کافی رو برد. دو دستگی و چند دستگی در سپاه پیامبر به وجود اومد. در همون لحظات بودش که مؤمنین حقیقی، منافقین، تمام این گروه ها مشخص شدند. عده‌ای از اصل دین برگشتن بنابر آیه 144 سوره آل عمران و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم تا آخر آیه شریفه، که خداوند در این آیه شریفه داره تذکر به این مطلب میده و هشدار به این واقعیت تاریخی که پیامبر بوده باشد یا نبوده باشد، دیانت پیامبر از بین نمیره. شما حق ندارید اگه شایعه‌ای به گوشتون رسید که پیامبر مرده یا کشته شده از اصل دین دست بردارید. پیامبر آورنده دینه، بالاخره به رحمت خدا خواهد رفت، اما دین از بین نمیره. خب از اون طرف هم منافقین فراری شدن بنابر گواهی که خود تاریخ اهل تسنن داره در قصه واقعی احد، که عده زیادی فراری شدن تا چند روز بعد از اونم پیداشون نشد توی مدینه، پیامبر رو تنها گذاشتن، از کوه بالا می رفتند. 153 سوره آل عمران در مورد منافقین خدا صحبت میکنه: اذ تسعدون ولا تلوون على احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم. منافقین فراری شده بودند، از کوه بالا می رفتند، پیامبر صداشون می زد، بر نمی گشتن به پیامبر نگاه بکنن. داستان جنگ احد، مرتد شدن عده‌ای از جامعه مسلمین، فراری شدن منافقین و حماسه شخصیت بزرگ عالم اسلام بعد از وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما و آلهم الطیبین الطاهرین در جهت دفاع از شخصیت پیامبر، زنده نگه داشتن آیین به حق پیامبر و قرآن، یه چیزی هستش که در تاریخ بزرگان امت اسلام نهفته هستش و کسی هم نمیتونه حاشا کنه. اگر شأن نزول آیه رو نگاه کنید، در اون برهه و در اون کشمکشی که از جهت اعتقادی و عمل و رفتاری به وجود آمده بود در جنگ احد، عده‌ای بودن که صراحتاً گفتن ما پناهنده به یهود میشیم. شخصی گفت من پناه میبرم به یهود تا در امان باشم از مشرکین. پناهنده شدن به چه معنایی هستش؟ الان قانونی که در کشورهای مختلف در تمام کشورهای دنیا الان وجود داره، یک قانون بین المللی هست که اگر شخصی پناهنده شد به کشوری، تبعه اون کشور شد، یعنی قانون اون کشور رو به رسمیت میشناسه. اگر مسلمانی باشه در کشور مسیحی، قانون مدنی اون کشور به هر حال باید ایشون بپذیره. اگر یک غیر مسلمانی اومد در کشور مسلمانی، از قانون مدنی اون کشور مسلمان باید تبعیت کنه، اگر پناهندگی گرفت، اگر تبعیت کرد و تابع شدش، اگر تابعیت رو پذیرفت باید تبعیت بکنه قانون اساسی اون مملکت رو. اینی که در صدر اسلام یه شخصی از امت پیامبر با شایعه‌ای که از قتل پیامبر به وجود میاد راهی میشه به طرف یهود، میپذیرد پناهندگی به امت یهود رو. پناه بردن یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن قانونی که اونها دارند. این خودش یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن مقام مطاعیت، پذیرفتن سرپرستی و مقام تولی امر از طرف یهود با معنای محبت سازگاری نداره. لازم قرینه سومی هم و دلیل سومی هم که در ذیل آیه شریفه 51 اقامه میشه شأن نزولی است که خود بزرگان جامعه غیر شیعه در کتاب‌های خودشون نقد کردن. ما خواستیم تا اینجای مطلب در این جلسه متذکر این واقعیت بشیم که اگر ما بخواهیم سیاق رو بنابر مبنای اهل تسنن در آیاتی که آمده است قبل از آیه ولایت رصد کنیم و همچنین بعد از آیه ولایت، تنها مفهومی که از کلمه اولیا به دست میاد در آیه شریفه 51 از سوره مائده فقط و فقط معنای تولی امر هست. آیات بعدی هم وجود داره که اون رو در جلسات بعدی انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد.